شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه هفتم ماه آگوست با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتنامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفتنامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم مثل همیشه اطلاعات مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی چند روز گذشته شاهد چه اتفاقات و اخبار مهم مهاجرتی در استرالیا بودیم.
بله حتما. خب هفته پیش هم هفته پرخبری نبود از نظر مهاجرتی، ولی یه سری اخباری بود که خدمت دوستان ارائه میکنیم. اداره مهاجرت اومد یه آماری از تعداد پرونده های در دست بررسی رو داد. حالا قبلا به صورت خیلی کلی اعدادش رو اعلام کرده بود، ولی عملا اومد شکست این عدد رو و ریز این عدد رو بر اساس انواع ویزاها هم منتشر کرد که حالا جهت اطلاع دوستان در حدود 962,000 پرونده که دست اداره مهاجرت هست، توی پرانتزین 962,000 تا شامل ویزاهای بشر دوستانه نمیشه. مینیم عدد خیلی بالایی، نزدیک 1,000,000 پرونده هست که حالا بازم میگم شامل اونایی که بشر دوستانه نیستن، شامل ویزاهای بشر دوستانه نمیشه، اونها هم بذاریم دیگه عملا نزدیک 1,000,000 پرونده هست که خیلی زیاد هست. از این 962,000 تا چیزی بیشتر از نیمیشون، یعنی 571,000 پرونده مربوط به ویزاهای موقتی هست. 150,000 ویزای اسکیل الان دست بررسی اداره مهاجرت هست، انواع ویزاهای اسکیل، فقط 189,190 و 491 نیست، تمام انواع ویزاهای اسکیل رو دارن اشاره میکنن. و همچنین 232,000 پرونده فامیلی ویزا هست. خدا این عدد بالایی هم هست که ذره دلیل کند بودن بررسی این ویزاها عملا به دلیل بالا بودن این پرونده است که از این 232,000 تا چیزی در حدود 54,000 تاش فقط پرونده پارتنر هست، پرونده های ازدواج هست. خب میبینیم عدد خیلی زیادیه. حتی ویزاهایی که خب قبلا خیلی سریع بررسی میشد، خیلی تعدادش هم کم بود، مثل ویزاهای رزیدنت ریترن ویزاها، RRVA، الان 10,000 تا پرونده RRVA هست در دست اداره مهاجرت. خب اینا همه نشونه های اینه که چقدر حجم پرونده هایی که خب الان داره اداره مهاجرت بررسی میکنه بالا هست، که حالا توی هفتنامه هفته پیش هم اشاره کردیم دیگه، نیروهای جدیدی که داره مهاجرت آورده تا حد زیادی دارن سعی میکنن که این بکلاگ، این تعداد پرونده ها رو بهشون رسیدگی بکنن. و حالا در مورد اولویت ها هم صحبت کردیم که امیدواریم که به زودی با اون اولویت ها ویزه ها رو صادر بکنن. مورد دیگه که هفته گذشته حالا خیلی جالب بود، اتفاق افتاد، این بود که ما دیدیم که وسترن استرالیا اومد و شروع کرد یه سری دعوتنامه های ایالتی رو صادر کردن. خب حالا در مورد آپدیت های ایالتی ما همیشه صحبت کردیم، همچنان در این تاریخی که ما داریم صحبت میکنیم ایالتی ظرفیتش رو از اداره مهاجرت نگرفته، عملا ایالت ها شروع نکردن به اسپانسرشیپ های ایالتی خودشون برای ویزاهای 190-491. همه منتظرن، بعضی شرایطشون رو اعلام کردن، بعضی حتی شرایطشون رو اعلام نکردن. وسترن استرالیا یه قدم جلوتر رفت، شروع کرد دعوتنامه، توی پرانتز دعوتنامه اولیه، یعنی دعوتنامه ایالتی رو برای یه سری از رشته ها، حالا رشته هایی که توی اسکیجول دو تا لیست داره، عملا سه تا لیست داره اگر بخوایم گریجویت ها هم در نظر بگیریم، ولی اگر گریجویت ها رو بخوایم ازش بیاریم بیرون، دو تا لیست داشت این ایالت، اسکیجول 1 و 2، که با 80 امتیاز برای اسکیجول 1 برای 95 امتیاز برای اسکیجول 2 شروع کرده اسپانسر کردن، دعوتنامه اولیه ایالتی رو دادن که احتمالاً میخواد اینا رو پروسس بکنه، که چون مراحل وسترن استرالیا هست که دعوتنامه اولیه میده، شخص اون وقت مدارکش رو میفرسته، $200 هم هزینه میده و بعد دعوتنامه اصلی EOI برای اداره مهاجرت صادر میشه، که احتمالاً میخواد اینها رو پروسس بکنه برای اینکه به محض اینکه اداره مهاجرت ظرفیت‌هاش رو داد بتونه سریع دعوتنامه‌های اصلی EOI رو هم صادر بکنه، که این خودش خود خبر خوبیه دیگه. یه مقدار این میشه گفت که این ایالت از بقیه ایالت‌ها جلو زده و پیشتازه تو این زمینه. بازم میگم در این لحظه‌ای که ما داریم این برنامه رو تهیه می‌کنیم، همچنان اداره مهاجرت ظرفیت‌های ایالت‌ها رو نداده و بنابراین ایالتی نمیتونه فعلا کسی رو اسپانسر بکنه. باید صبر بکنیم و طولانی شده، ولی فکر می‌کنم دیگه ظرف هفته آینده یا نهایتاً هفته بعدش دیگه شروع بکنن اسپانسرشیپ‌های ایالتی باز شدن. کوینزلند هم پیرو همین قضیه اعلام کرده که شرایطش رو زمانی اعلام میکنه، چون بعضی از ایالت‌ها اعلام کردن، زمانی اعلام میکنه که ظرفیت‌ها بهش داده بشه. بنابراین شاید بشه گفت این ایالت از بقیه عقب‌تر هست. ما بقیه ایالت هم این وسط هستن که در موردش قبلا صحبت کردیم، شرایطشون رو صرفاً اعلام کردن و منتظر هستن. این هم از آپدیت‌های ایالتی بود. توی پرانتز چون خیلی از دوستان میپرسن، ما وقتی که میگیم آپدیت اسپانسرشیپ های ایالتی، شامل ویزاهای بیزینس ویزا هم میشه. پر بعضی از ایالت‌ها پرونده هم قبول میکنن، ولی تا زمانی که ظرفیت رو نگرفتن اداره مهاجرت، بیزینس ویزاها رو هم نمیتونن ایالت‌ها دعوت نامه بدن. پس شامل تمام زیرمجموعه های ویزاهای اسکیل که میشه مثلا 190-490 و ویزاهای 188 بیزینس ویزاها خواهد شد. مورد بعدی که قبلا در موردش صحبت شده بود در مورد ویزاهای تالنت بود، که توی فکر کنم یکی دو برنامه گذشته هم گفتیم که اولویت رو میخوان بدن به متقاضیان آفشور. خب هفته گذشته هم در چندین جا در مورد این همچنان خبر منتشر شد و بحث همچنان ادامه داره، که این رو عملا اومدن یک طرح شاید بشه گفت شکست خورده از دولت قبلی یاد کردن، از اداره مهاجرت در حقیقت، از سیستم مهاجرت قبلی یاد کردن، چون که دلایلشون این هست که این طرح گلوبال تالنت، به خصوص ایندیپندنت گلوبال تالنت، قرار بود این هدف رو دنبال کنه که خیلی از نخبگان خارج از استرالیا رو بیاره داخل استرالیا. ولی خب آماری که منتشر شده نشون میده که توی بازه تقریبا دو ساله جولای 2019 تا جولای 2021 حدوداً، توی این بازه دو ساله از حدوداً 14,000 پرونده تالنتی که یعنی ویزای تالنتی که داده شده، بیش از نیمی یعنی 8300 تاش فقط برای متقاضیان آنشور بوده، یعنی کسانی که داخل استرالیا بودن آلردی، و عملا این خلاف اون هدفی بود که این نوع برنامه داشت، که بیشتر فوکوس بکنه برای نخبگان خارج از استرالیا. خب کسانی که در داخل استرالیا هم بودن از طرق دیگه میتونستن همچنان در استرالیا بمونن، خیلی هاشون. به هر حال همچنان هم در مورد این صحبت هست و همه اینها دقیقاً باز پیرو همین قضیه هست که باز میگم یکی دو هفته پیش هم بهش اشاره کردیم، که برنامه گلوبال تالنت اگر ادامه پیدا بکنه، که ادامه پیدا خواهد کرد حداقل برای سال آینده، چون ظرفیت بهش دادن، گرچه که ظرفیت کمه، تمام فوکوسش و اولویتش احتمالاً برای متقاضیان آفشور خواهد بود، که اونها رو بتونن از نخبگان رو از خارج از استرالیا بیارن. کما اینکه در چند ماه گذشته ما دیدیم که تکونی خورده، سریع‌تر شده برای آفشورها، خیلی دوباره شاید بشه گفت آسان‌تر شده نسبت به حالت‌های قبل، که این میتونه خبر خوبی برای متقاضیان تالنت آفشور باشه. و یه مورد آخر، موردی بود که ما میدونیم که بعد از اینکه دو سال و نیم گذشته که داستان‌های کرونا شروع شد، یه حسی که داشت این بود که یه سری از چیزها، یه سری از امتحانات، شاید بشه گفت مثل امتحانات ناتی که قبلا آنلاین برگزار نمی‌شد، دورا دور برگزار نمی‌شد، خب دوباره مجددا شروع کردن به صورت آنلاین برگزار کردن، و خیلی هم امتحان ناتی رو شرکت کردن برای اینکه بتونن اون 5 امتیاز کامیونیتی لنگویج رو بگیرن. خب هیچ وقت هیچ جا صحبت از این نشد که آیا این امتحان آنلاین مورد قبول اداره مهاجرت اصلا هست یا نه. ما میدونیم که یک سری از امتحانات آنلاین که شخص در حال مثلا ممکنه در هوم بیس، مثلا این امتحانات پی تی، امتحانات آیلتس هوم بیس اینا و تافل ها،
یه سری نسخه های آنلاین و هوم بیسش اومد بیرون که اداره مهاجرت اعلام کرد اونها رو قبول نداره. در مورد ناتی خیلی رفتن این امتحان ناتی رو دادن برای اینکه اون 5 امتیاز رو بگیرن و همیشه یه مقدار این ترس وجود داشت که نکنه اداره مهاجرت اصلا این نوع حالت آنلاین امتحان دورادوری امتحانات ناتی رو قبول نکنه، که عملا هفته پیش اعلام کردن که این نوع امتحان ناتی که آنلاین هست مورد تایید اداره مهاجرت هست. برای این دوستان نگران نباشن و میتونن اون 5 امتیازی که برای این کامیونیتی لنگویج دارن گرفتن رو میتونن توی پروندهشون ادعا بکنن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد، که این هم به هر حال خبر خوبی است. این اخبار مهاجرتی هفته گذشته بود. امیدوارم که این هفته آخرین هفته بوده باشه که ما هی بگیم که اسپانسرشیپ های ایالتی بسته است و از هفته دیگه بتونیم آپدیت های بهتری به دوستان بدیم و دیگه اسپانسرشیپ های ایالتی باز بشه و دوستانی که مدت ها بود منتظر هستن بتونن پرونده هاشون رو باز بکنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از دوستی داریم که خواستن اسمشون برده نشه. گفتن که اسفند 1400 مدیکال و انگشت نگاری برای ویزای 491 با پاسپورتی که تا سال 2025 اعتبار داره انجام دادم. تیر ماه امسال کاشت مو انجام دادم و با توجه به اینکه هنوز در ظاهر صورت تغییری ایجاد نشده، هنوز معلوم نشده که نیاز به مراجعه به اداره پلیس برای تعویض پاسپورت هستش یا خیر. چند تا سوال دارم که اگر اینها رو پاسخ بدین ممنون میشم. یک، اینکه اگر پاسپورت تعویض بشه باید به اداره مهاجرت ایمیل بدم یا خیر؟ دو، اینکه آیا علت تعویض پاسپورت باید ترجمه و اطلاع رسانی بشه به اداره مهاجرت یا خیر، و اینکه چه زمانی اطلاع رسانی انجام بشه مناسب هستش؟ سوال بعدیشون هم این هستش که اگر اطلاع رسانی بنا به هر دلیلی قبل از صدور ویزا باشه، باید پلیس چک و مدیکال چک دوباره انجام بشه یا خیر؟
خب حالا به صورت کلی اول جواب سوال اول رو بدم. ببینین، اگر پاسپورتتون عوض بشه، چه قبل از اینکه ویزا رو بگیرین، یعنی در حین پروسه باشه، چه بعد از اینکه ویزا رو بگیرین، همه اشخاص اینطور هستن، شما موظف هستین به اطلاع اداره مهاجرت برسونین. به خصوص بعضیا فکر میکنن چون ویزا رو گرفتن بعدش اگه پاسپورت رو عوض بکنن میتونن با همون داشتن پاسپورت قدیمی و پاسپورت جدید میتونن به وارد استرالیا بشن. خیر، اینطور نیست، مشکل ساز میشه و حتی ایرلان راتون نمیده و نمیتونین وارد استرالیا بشی. بنابراین در جواب سوال اولشون، بله، پاسپورتتون رو به هر دلیلی، اگر به همین دلیلی گفتین، اگر حالا چهرهتون خیلی تغییر کرد و گفتن که بعد پاسپورت عوض شه، چه در حین پروسه باشه چه بعد از گرفتن ویزا باشه، حتما و حتما باید پاسپورت جدیدتون رو به اطلاع اداره مهاجرت برسونید. روش اطلاع رسانیش هم از طریق ایمیل نیست. شما دو حالت داره، یا باید برین داخل ایمیل اکانتتون بشین، اونجا یه قسمتی داره که آپدیت پاسپورت دیتیل داره که اونجا رو میزنی آپدیت، توی قسمت ایمی اکانت پروندهتون رو باز بکنین که داره اینفورمیشن رو میخواین آپدیت بکنین، یه قسمتش هست که پاسپورت، اونجا رو میزنین و شماره پاسپورت جدیدتون رو میزنین و آپلود میکنین و به اطلاع رسانی میکنین. اگر بعد از گرفتن ویزا باشم، دقیقاً از همین طریق باید برین، از طریق ایمی اکانت برین و پاسپورت جدیدتون رو آپدیت کنین. اگر به هر دلیلی امکان آپدیت کردن پاسپورت از طریق ایمی اکانت وجود نداشت، اکسس ندارین یا هر اروری میداد، از طریق فرم 929، فرم 929 باید اون فرم رو پر بکنین، با پاسپورت جدیدتون بفرستین به اون آدرس ایمیلی که پایین اون فرم هست که اونها اطلاعات پاسپورت رو براتون وارد سیستم میکنن. پس باید و باید به حتما باید به اطلاع اداره مهاجرت رسونده بشه. حالا علت تعویض رو میتونین، اگر نامه از دکتر دارین یا نامه از اداره پلیس دارین، میتونین اون رو اعلام بکنین. و در جواب سوال آخرتون، خیر، لزوماً پلیس چک و مدیکال دوباره نباید انجام شه. اینها بر اساس چهره نیستن و لازم نیست اگر پاسپورتتون رو عوض کردین دوباره مدیکال و پلیس چک رو انجام بدین.
بله، سوال بعدی رو از آقای فرهاد داریم. گفتن که 29 سال دارم و لیسانس معماری هستم، دانشگاه سکشن 1 و دارای امتیاز زبان 65 PTE. از سال 93 در شرکتی مرتبط با رشته تحصیلی در حال فعالیت هستم. 7 سال سابقه کار دارم، اما 2 سال پیش اقدام به گرفتن مدرک لیسانس کردم و چند روز پیش فارغ التحصیل شدم. به نظر شما آیا میتونم با ویزای اسکیل ورکر اقدام بکنم یا خیر؟ و اگر نمیتونم چه گزینه هایی رو میتونید به پیشنهاد بدین؟
خب اگر شما فوق دیپلم داشتین و بعد اومدین حالا این لیسانستون رو گرفتین، یه ذره شرایط راحت تره. میتونین سوابق کاریتون رو از بعد از فوق دیپلمتون تا به امروز ادعا بکنین و بعد بر اساس اون ببینین امتیازتون چقدر هست که ببینین برای اسکیل ورکر چه گزینه هایی دارین. اگر که نه، اصلا هیچ فوق دیپلمی نداشتین و یک ضرب اومدین این لیسانس رو گرفتین، پس عملا سابقه کارتون بعد از لیسانس که حساب میشه برای اکثر رشته ها و خیلی نمیشه براتون شانسی رو برای اسکیل ورکر در نظر گرفت، چون که سابقه کاری رو نمیتونین در نظر بگیرین که بتونین بر اساس اون هم امتیاز بگیرین، به دلیل اینکه سابقه کارهای بعد از مدرک تحصیلی رو فقط معیار قرار میدن.
بله، سوال بعدی رو خانم پریسا پرسیدن. گفتند که اگر در استرالیا روی ویزای توریستی باشیم چطور میشه ویزاهای آنشور اقدام کرد؟
وقتی که شخص برای ویزاهای توریستی اقدام میکنه، یا به صورت کلی وقتی که برای هر نوع ویزای اقدام میکنیم، اداره مهاجرت میاد یه سری کاندیشن رو، یه سری شرایط روش میذاره. یه سری کاندیشن ها هست که روی ویزاهای توریستی به خصوص برای ایرانی ها میذارن که اون کاندیشن ها ممکنه که شما رو محدود بکنه از اینکه بتونین برای یک ویزای دیگه در داخل خاک استرالیا اقدام بکنین. اون کاندیشن ها معروف ترینش یا متداول ترینش کاندیشن 8503 که no further stay. No further stay عملا اگر ویزای توریستی میگیرین، برین چک بکنین و ببینین آیا کاندیشن no further stay رو داره یا نه. اگر کاندیشن نو فردر استی رو نداشت، میتونیم برای ویزاهای آنشور دیگه اقدام بکنیم. اگر ویزا کاندیشن نو فردر استی داشت، عملا برای ویزاهای آنشور در داخل خاک استرالیا نمیتونین اقدام بکنین، مگر اینکه برین درخواست ویو بکنین که حالا اینکه بهتون بدن خودش علامت سوالیه، به دلیل اینکه این مدت کرونا خب خیلی خوب ویو میدادن و این کاندیشن رو درخواست میدادین برمیداشتن، ولی الان دوباره باید ببینیم که این کارو میکنین. درخواست بدین که توی مدتی که در داخل استرالیا هستین اون کاندیشن رو ببینین، میتونی اداره مهاجرت ویو کنه و برداره که بعد بتونین برای ویزا آنشور اقدام کنین. اگر بر نداشت که دیگه عملا هیچ شانسی ندارین و برای اکثر ویزاها امکانی که اقدام کنین، حالا بجز ویزاهای پناهندگی، برای اکثر ویزاها دیگه امکان اقدام کردن داخل خاک استرالیا نیست با وجود این کاندیشنی که روی ویزاتون هست.
بله، دوست دیگه‌ای که اسمشون رو اعلام نکردن گفتن که آیا لیست مشاغل مورد نیاز تاسمانیا اعلام شده یا خیر؟
خب در مورد، حالا پیشنهاد میکنم به این دوستمون برنامه هفته قبل یا هفته قبل دو هفته قبل که همین هفته نامه‌ای که با صدای استرالیا تهیه کردیم رو برم بهش مراجعه کنم. بله، تاسمانیا یکی از ایالت‌هایی بود که شرایطش رو اعلام کرده برای سال جدید مالی، مثل با بقیه ایالت‌ها هنوز دعوتنامه عملا رسما نمیتونه صادر بکنه. امسال هم میخواد یه مقدار دیگه راحت تر بگیره برای ویزاهای آفشور که حالا باید ببینیم که چقدر این اتفاق میفته و پروسش به چه صورت خواهد بود که چقدر آفشورها رو واقعا میگیره یا نمیگیره. بنابراین بله، این الان تاسمانی شرایطش اعلام شده، میتونیم به وبسایتش سر بزنیم و ببینیم که شرایطش به چه صورت هست، که آیا واجد شرایط هستین براش یا خیر. باز میگم که الان فعلا، حالا در زمانی که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، هنوز تاسمانیا هیچ ایالتی عملا دعوتنامه ها رو شروع نکرده.
بله، آقای نادر سوال بعدی رو پرسیدن. گفتن که من در یک شرکت تولیدی 30% سهامدار هستم، در خصوص ویزای بیزنسی لطفاً بفرمایید که یک، برای اثبات 30% چه مدرکی باید ارائه بشه؟ دو، اینکه ماشینالات مورد استفاده در کارگاه هم به عنوان دارایی من و جزو حداقل شرط 1,250,000 دلاری محاسبه میشه یا خیر؟ و اگر بله، نحوه ارزش گذاری و تایید اون به چه صورت هست؟ سوال آخرشون هم این هستش که ارزش کل محاسبه میشه یا 30% ارزش؟
خب ببینیم، وقتی که شما در یک شرکتی هستین، اولا برای چند تا چیز داره. اولا که شما باید اساسنامه شرکت رو بدین برای اینکه اثبات کنین که این شرکت واقعا وجود داره. روزنامه رسمیشو باید بدین برای اینکه نشون بدین که این شرکت کی ثبت شده. بعضی وقتا توی اساسنامه سهام هر کسی رو هم آورده میشه که اونجوری میتونین سهامتون رو اثبات بکنین. اگر سهام تغییر کرده، حالا این تغییرش حالا ممکنه یا ثبتی باشه یا بر اساس عموماً اینطوری بر اساس صورت جلسه داخلی مدیران هیئت مدیره هست که اون صورت جلسه داخلی رو باید شما ارائه بدید. یعنی همیشه صورت جلسات داخلی به این صورت است که جلسه تشکیل میشه با حضور مدیران شرکت که قبلش میان میگن که حالا نقل و انتقالات سهام توش صحبت میشه، جدولی تهیه میشه و میگه که این سهام داره اینقدر سهام داشتن قبل از این جلسه و بعد از نقل و انتقال سهامشون اینقدر شد. شما باید اون صورت جلسه داخلی رو ارائه بکنید برای اینکه بتونین اثبات بکنین که مالکیت 30% رو داشتین. برای ماشینالات خب مسلما بعد ارزیابی کلا برای دارایی ها، برای اثبات دارایی، حالا ممکنه ملک باشه، ممکنه ماشینالات باشه، هر چیزی باشه. کارشناس دادگستری حالا بر اساس اینکه ماهیت بیزینس چی هست، چه چیزی رو قرار ارزیابی بکنه، کارشناس خودش رو باید فرستاده بشه. اونها میان ارزیابی دارایی میکنن و دارایی های شما رو، حالا ملک باشه دارایی رو یه کارشناس جداگانه، و در مورد کیس شما ماشینالات رو دارایی هاشو میان ارزش گذاری میکنن ماشینالات رو، و حالا بر اساس دلار دولتی اونو تبدیل به دلار استرالیا میکنن. و در مورد حالا اینکه 30% حساب میشه یا کلش حساب میشه، نه، وقتی که داریم دارایی بیزینس رو ادعا میکنین، شما 30% اون بیزینس مال شماست، پس چون سهامتون 30%، پس 30% دارایی ها رو هم حساب باید بکنیم به عنوان دارایی های بیزینس خودتون. این نکته فر این نکته رو باید دقت بکنید که این فقط در مورد بیزینس استه. دوستانی که میخوان در مورد ترنوور ادعا بکنن، اگر میخوان گردش مالی شرکت رو ادعا بکنین، دیگه مهم نیست چند درصد سهام رو داری، کل گردش مالی اون شرکت رو میتونین حساب بکنین، لازم نیست 30% حساب بکنین. ولی وقتی دارین ارزش بیزینس اسست رو حساب میکنین، دارایی ها رو میخواین حساب بکنین، بله باید 30% رو ضرب بکنین در مورد این کیس تا دارایی های شخص خود شما حساب بشه.
بله، سوال آخر رو هم از دوستی داریم که به اسمشون اشاره نکردن، گفتن که آیا گرفتن فرم های 80 و 1221 حدود 20 روز بعد از لاج ویزا به معنی چک امنیتی یا طول کشیدن پروسه و ریجکتی هستش یا خیر، و اینکه بعد از 60 روز از آپلود فرم ها هیچ آپدیتی نداشته.
خب اینکه ازتون فرم 80 و فرم 1221 خواستن 20 روز بعد از لاج به معنی چک امنیتی نیست یا طول کشیدن پروسه، اصلا این فرم از همه میخواستن. شما اصلا باید روزی که پرونده رو سابمیت میکنین، همیشه همه پرونده ها تقریبا ایرانی ها، باید فرم 80-1221 رو میدادین. بنابراین این که حالا ازتون خواستن به این معنی نیست که شما دارین میرین چک اضافه بشین یا سکیوریتی چک خارج از حالا اون چارچوبی که داره و متداول هست رو دارن براتون انجام میدن. نه خیلی، صرفا اداره مهاجرت میاد نگاه میکنه و میبینه که شما چه مدارکی کم دارین. معمولا بعض وقتا یه دونه آفیسر اولیه میاد ببینه چه مدارکی کم دارین، صرفا اون مدارک رو ازتون میخواد در بعضی از موارد، که اون مدارک رو میدین شامل آمریکا، مثلا فرم 80-1221، بعد مدارک کامل میشه و بعد میمونه دیگه دست اداره مهاجرت تا کیس آفیسر اصلی بعدن بیاد پروندهتون رو نگاه بکنه، دیگه حالا بعد دیسیژن میکینگ بکنه که حالا یه ویزا رو بده یا خیر. بنابراین این که ازتون فرم 12-21-80 خواستن خیلی متداوله و عادی، اصلا از روز اول بعد میدادین، الان که خواستن معنی بدی نداره، نگران کننده نیست. این لزوما به این معنی نیست که شما دارین میرین یه سکیوریتی چک اضافه و غیر معمول رو برای پروندهتون بخوان در نظر بگیرن، جای نگرانی نیست.
خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوالها. اگر که نکته دیگه ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.